اینجا آخرین خبرهای جهان تا این ساعت.
روسیه اسرائیل را متهم کرد که سیاست‌های غیر سازنده خود را درباره ایران به آمریکا دیکته می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویاچسلاو تروبنیکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، با ذکر این مطلب که آمریکا در جلوگیری از همکاری ایران و روسیه منافعی ندارد، افسود این اسرائیل است که نظرات خود علیه ایران را از طریق آمریکا ابراز می‌کند. دولت آمریکا بارها از گسترش همکاری‌های روسیه با جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه همکاری‌های هسته‌ای ابراز نگرانی کرده است. 3 تن از جمله یک نامزد انتخابات مجلس ششم در تهران به دار آویخته شدند. مزیدی، کاشفی و نوری 3 اعدام شده بامداد روز گذشته در تهران بودند که قرار بود به همراه یک متهم دیگر به دار آویخته شوند، اما فرد 4 با اعلام بخشش بستگان مقتول از اعدام رهید. هر 3 محکوم به اتهام قتل اعدام شدند و یکی از اعدام شدگان علی مزیدی 40 ساله از نامزدان نمایندگی در انتخابات دوره ششم مجلس بود. گزارش ها حاکی است که علی مزیدی به دلیل خرجی که تبلیغات انتخابات برای او داشته مقروض شده و سپس 2 پزشک را به قتل رسانده تا بتواند از پول مقتولان قرضهای خود را بپردازد. حوزه علمیه همدان با انتشار بیانیه‌ای زندان برای هاشم آقاجری را کمترین مجازات لازم علیه او توصیف کرد. در بیانیه حوزه علمیه همدان که در پاسخ به بیانیه مشترک اخیر گروه‌ها و تشکل‌های اصلاحگرای جمهوری اسلامی در استان همدان منتشر شده، ضمن درمانده و مستأصل خوانده شدن احزاب و گروه‌های 2 خردادی در دفاع از هاشم آقاجری آمده است که برای کسی که به مراجع تقلید و روحانیت توهین کرده، زندان کمترین مجازات است. دکتر هاشم آقاجری، استاد دانشگاه و از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از تشکل‌های بانفوذ حکومت ایران، در سخنرانی که 2 ماه پیش در همدان ایراد کرد، منکر اصالت روحانیت به عنوان حلقه واسط بین مردم و کتاب‌های دینی شد. هاشم آقاجری در استان همدان بازداشت است و تحت محاکمه قرار دارد. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، آنچه را که حضور فعال و مقتدرانه در منطقه خان به جای سیاست تنش‌زدایی ضروری توصیف کرد. آقای رضایی با اشاره به حضور نظامی آمریکا در منطقه گفت: تنش‌زدایی انفعالی باید جای خود را به حضور فعال و مقتدرانه جمهوری اسلامی در این منطقه بدهد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در عین حال با تأکید بر ادامه قطع روابط ایران و آمریکا افزود: در جنگ آمریکا با عراق، جمهوری اسلامی ایران نه جانب آمریکا را میگیرد و نه جانب عراق را. ادامه خبرها. گروه اسلامی ابو سیاف در فیلیپین 2 گروگان از 6 گروگان خود را سر برید. این 6 گروگان مسیحی چند روز پیش در جنوب فیلیپین ربوده شدند و 4 گروگان باقی مانده همه زنند و دلیل به قتل نرسیدن آنان توسط گروه ابو سیاف هنوز مشخص نیست. 3 هفته پیش مأموریت مشترک ارتش آمریکا و فیلیپین در سرکوبی گروه ابو سیاف در جنوب این کشور به پایان رسید. آمریکا گروه ابو سیاف را به ارتباط با القاعده اسامه بن لادن متهم می‌کند. سازمان ملل متحد برای بررسی گزارش کشف گور دست جمعی در شمال افغانستان اعلام آمادگی کرد. هنوز دولت افغانستان درخواست رسمی در این زمینه از سازمان ملل به عمل نیاورده است. چند روز پیش مجله نیوزویک گزارش داد که 1000 تن افراد طالبان که به عنوان زندانی اتحاد شمال افغانستان در جریان جنگ آمریکا و متحدانش با طالبان در شمال این کشور توسط کامیون‌ها حمل می‌شدند، احتمالاً در محفظه بسته بار کامیون‌ها خفه شدند. و نمایندگان دولت‌های آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در فرانسه گرد هم آمدند تا وضعیت بحران خاورمیانه را مورد بررسی قرار دهند. در اجلاس 2 روزه این نمایندگان که امروز و فرداست، از جمله چگونگی پیشرفتن اصلاحات در تشکیلات خودگردان فلسطینی مورد بحث قرار می‌گیرد. 2 ماه پیش دولت خودگردان فلسطینی آغاز اصلاحات 100 روزه را اعلام کرد که شامل بازسازی دولت، گسترش سیستم امنیتی و تدوین یک قانون اساسی بر پایه تفکیک قوا است.
شنوندگان عزیز، به مشروع آخرین خبرها تا این ساعت از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. امیدوارم تا این ساعت شب را به خوبی گذرانده باشید. تا دقایق دیگر بعد از این قطعه موسیقی برنامه را دنبال میکنید. مرکز هنری بترزی در جنوب لندن نمایشنامه را روی پرده آورده با نام سنگسار. این نمایشنامه کار قاضی ربی هاوی، نویسنده ایرانی مقیم این شهر است. هارولد پینتر، نمایشنامه نویس معروف انگلیسی، مشوق و حامی آقای ربی هاوی در معرفی این اثر هنری بوده است. شهران تبری گزارش و گفتگوی دارد با آقای ربی هاوی.
هارولد پینتر، نمایشنامه نویس برجسته بریتانیا، درباره سنگسار ربی هاوی میگوید این یک اثر هنری محکم است که بسیار زیبا ساخته و پرداخته شده. زنده یاد هوشنگ گلشیری، نویسنده بلندپایه ایرانی، هم وقتی چند ماه پیش از درگذشتش در دانشگاه لندن درباره نویسندگان ایرانی صحبت میکرد، بازی ربی هاوی را یکی از استعدادهای درخشان ایران خواند. داستان سنگسار داستان زن و مردی است که در یک شب سرد زمستانی هنگام بمباران زمان جنگ در پناهگاهی پنهان شدند. آنها ضمن صحبت به هم نزدیک می شوند و از یک رابطه انسانی به طور ناخواسته در مرکز سیاست جنسی قرار می گیرند. سنگسار به مدت 5 شب از 21 تا 25 همین ماه به زبان انگلیسی در تئاتر بترسی لندن نمایش داده می شود. قاضی ربی هاوی درباره این اثرش به رادیو آزادی می گوید
این نمایش رو سالهای آخری که من در ایران زندگی می کردم، چون چند تا مورد سنگسار در ایران پیش آمده بود، اینها منو واداش که این نمایش رو بنویسم. بعد ولی خب به دلیل اینکه اصلا نمیتونستم فکرشو بکنم که در ایران بتونه اجرا بشه یا اصلا مطرحش بکنم، اینا همینجوری تو صندوقچه‌ام گذاشته بودم تا اینکه به اینجا که اومدم. بعد از اینکه چند نفری مترجم به کار من علاقه نشون دادن، اینها اینم جزو کارهایی بود که ترجمه شد توسط یک خانم انگلیسی به نام لوسی ویلیانسن که فارسی میدونه. بعد فرستادم برای یک نویسنده نمایشنامه نویس انگلیسی که من خیلی دوستش دارم به نام هارولد پینتر، و اون گفت که خیلی نمایش خوبیه و سعی میکنه که براش مکان و جای موقعیت اجرا پیدا کنه. معرفی کرد به چند تا فستیوال و اینها، و تا به حال یک بار در آمستردام اجرا شده به زبان هلندی و یک بار هم در سان فرانسیسکو سال پیش در یه فستیوالی اجرا شد، و بعدم اجرای سومش در لندن هست که از 21 آگوست شروع شده و تا 25 آگوست ادامه داره.
قاضی ربی هاوی میگوید یک نویسنده سیاسی نیست و با سیاست کاری ندارد، اما نوشته هایش اعتراضی است به ناهنجاری های اجتماعی.
من یک نویسنده اجتماعی هستم و به مسائل سیاسی زیاد یعنی در اون دخالت نمی کنم، ولی طبعا همه نمایش های من واکنش در مقابل ناهنجاری های اجتماعی. و خب از اینکه همیشه این تنبیهی که اسلام، قانون اسلامی برای زن قائل شده، این همیشه منو آزار میداده و فکر کردم که خب موقعیتی برای من که الان دارم در انگلستان زندگی میکنم و کارم داره در انگلستان مطرح میشه، این رو بشناسونم، افشا بکنم و بگم که یک همچین قانونی هست و از مردم بخوام که تا اونجایی که میتونن تلاش خودشون رو بکنن که سعی بکنن این قانون رو عوض بکنن.
قاضی ربی هاوی در رادیو آزادی میگوید نمایش بعدیش که آن هم به زبان انگلیسی اجرا خواهد شد به نام عکس یک دوربین درباره احمد باطبی دانشجوی ایرانی است که محکومیت او را به زندان بی‌عدالتی می‌داند.
من 2 سال پیش با یه مسئله مواجه شدم که خیلی ذهن منو درگیر کرد، اونم اون جوونی هست که تو زندان به نام احمد باطبی. این به دلیل اینکه هم محصل سینماست، دانشجوی سینماست، و همین که جرمش اینه که در یک عکس بوده و عکسش در جراید و اینهای خارج از کشور چاپ شده، این برای من موضوع جالب بود. و بعد دیدم نامه شجاعانه که خودش نوشته توی زندان و بیرون فرستاده، این سبب شد که من یه نمایشی بر اساس اون نامه اون درست بکنم. موضوع احمد باطبی به عنوان یک زندانی از چند جنبه برای من مهم بود. اولا اینکه این جوان دانشجوی سینماست، یعنی داره هنر میخونه، و من میخواستم بگم که ای فرنگی ها، ای کسانی که در اروپا دارین زندگی میکنین، شمایی که اینقدر به سینمای ایران علاقمند هستین و میرین فیلماشو میبینین، به به میکنین، بکنین این کارو، ولی توجه هم داشته باشین که در همین زمان یک دانشجویی که میخواد کارگردان سینما بشه فقط به دلیل اینکه در یک عکس بوده در زندانه و به 15 سال زندان محکوم شده. یعنی وحشتناکترین، یعنی بهترین سالهای یک جوان رو قراره که اون در زندان به سر ببره فقط به دلیل اینکه در یک عکس بوده. میخواستم توجه مردم رو اینجوری جلب بکنم و بعضی هم میگفتن خب خیلی دانشجوی دیگه در زندان هست، ولی خب برای من این به عنوان یک نشانه، یک سمبولی از دانشجویان زندانی در ایران بود.
استفاده از اینترنت برای رد و بدل کردن آرا و عقاید و برقراری ارتباط میان جوانان داخل و خارج از ایران رو به افزایش است. بهنام ناطقی امشب در شاهراه اینترنت سری به این سایت میزند.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به چهارراه، یک سایت یا پایگاه اینترنتی برای ارتباط جوانهای ایرانی در داخل و خارج از کشور. اما قبل از آن چند مطلب کوتاه. برای آنها که علاقه دارند در یافتن موجودات باهوش فضایی به دانشمندان آمریکایی کمک کنند، دانشگاه برکلی یک سایت اینترنتی درست کرده است. کاربران این سایت بعد از بارگیری یا دانلود کردن یک برنامه کامپیوتری آماده می شوند که در تجربه علمی تجزیه تحلیل امواج رادیو تلسکوپی که بشقاب های ماهواره‌ای عظیم در آریزونا از فضا دریافت می کنند همکاری کنند. رادیو تلسکوپ های فضایی امواج رادیویی را از نقاط بسیار دور دست فضا ضبط می کنند، با این هدف که در این امواج نشانه هایی پیدا کنند از پیام های احتمالی موجودات هوشمند فضایی در منظومه های دوردست به کره زمین. داده ها یا امواج رادیویی فضایی که در آریزونا ضبط می شوند با این هدف مورد تجزیه تحلیل قرار می گیرند که در این امواج نشانه هایی پیدا شود از پیام های احتمالی موجودات هوشمند فضایی در منظومه های دوردست. اما پیدا کردن پیام احتمالی رادیویی از ماورای فضا در میان انواع امواج رادیویی که از فضا دریافت می شود به قدرت و تجزیه و تحلیل کامپیوتری زیادی نیاز دارد. کاری که سایت cityathome.berkeley.edu انجام می دهد این است که امواج دریافتی را قطع قطع می کند و هر قطعه را برای تجزیه و تحلیل به کامپیوتر خانگی یکی از صدها کاربری می فرستد که برای کمک به این سایت داوطلب شده اند، تا آنها با استفاده از قدرت کامپیوتر خانگی خود این امواج را با استفاده از برنامه‌ای که دانلود کردند تجزیه و تحلیل کنند و نتیجه را به مرکز ارسال کنند. این تجربه علمی جهانی برای اینکه مشکل زبان را تا حدودی حل کند و بتواند از داوطلبانی که به انگلیسی مسلط نیستند هم بهره ببرد، فهرست مطالب و راهنمای صفحه خانه خود را به ده‌ها زبان مختلف از جمله فارسی ترجمه کرده است. گروهی که خود را جوانان ایرانی و ایرانی فرهنگ مقیم داخل و خارج ایران معرفی می کند، با تأسیس یک سایت پربار بر روی اینترنت، وسیله‌ای برای برخورد آرا و عقاید و کنار هم گذاشتن دستاوردهای هنری ایرانیان داخل و خارج از کشور فراهم کرده است که از طریق آدرس www.4raah.org می توان با آن دسترسی پیدا کرد. در مقدمه‌ای که مؤسسان بر این سایت نوشتند، می‌خوانیم که هدف تبادل اندیشه و آشنایی با نگرش‌های گوناگون جوانان در درون و برون ایران و نیز پیوند با جوانان افغانستان، تاجیکستان و سایر کشورهای آسیای میانه است. در این مقدمه اضافه می‌کنند که جوانان و دانشجویان خارج از ایران امکان این را داشتند که فرهنگ و دیدگاه‌های فلسفی، هنری، سیاسی و اجتماعی جامعه‌هایی که در آن زندگی می‌کنند را کم و بیش از درون بشناسند، ولی از تحولات داخلی کشور دور بودند. از طرف دیگر، جوانان و دانشجویانی که در میهن هستند، در قلب تحولات دو دهه اخیر قرار داشتند و در آن شرکت کردند. جوانان کشورهای آسیای میانه نیز در موقعیت‌های کم و بیش مشابهی قرار دارند. نخستین انگیزه پیدایش چهار راه، پیوند آزاد میان اندیشه‌های جوان و پویاست. پایان نقل قول. سایت چهارراه.org از میان مقالات، عکس‌ها، آهنگ‌ها و فیلم‌هایی که کاربرها به آن می‌فرستند، مجموعه برگزیده‌ای را برای عرض انتخاب می‌کند و دبیران این سایت در مقدمه خود یادآور می‌شوند که تنها ملاک آنها در انتخاب مقالات و کارهای دریافتی، کیفیت و میزان تأثیری است که در تبادل اندیشه جمعی ایجاد می‌کند. از ویژگی‌های چهار راه، صفحه بندی ابتکاری اون و نقاشی متحرک یا کارتون های ریز و بانمک است که برای جلب نظر بیننده و تشویق او به فرستادن مطالب در گوشه و کنار اون قرار دادند. این سایت همچنین در چهار فصل کلی مطالب خود را که هم به فارسی، هم به انگلیسی و هم به فرانسه هستند عرضه می کند. در بخش سیاسی اقتصادی به مطالبی برمیخوریم درباره جنبش افغانستان، خاطری از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و همچنین تجزیه و تحلیل هایی درباره روند جهانی شدن و بحثی درباره نزاع اسرائیل و فلسطینی ها در خاورمیانه. در صفحه هنری فرهنگی که پربارتر است، یک آلبوم خیره کننده عکس ارائه شده است از زندگی آوارگان آذربایجانی از خانمی به نام روشنک که به همراه موسیقی آذربایجانی نمایش داده می شود. مقاله هم هست به زبانهای انگلیسی و فرانسه درباره زن در هنر و موسیقی ایران از سال 1920 تا 1970 که متاسفانه نام نویسنده اون جا افتاده است. در قسمت علوم انسانی تحقیق تاریخی هست درباره جنبش تحریم تنباکو در ایران و مقاله درباره برنامه‌های تلویزیونی خارجی که در بندر عباس دریافت می‌شوند و همچنین تحلیلی از آلودگی محیط زیست. و سرانجام در صفحه علمی و فنی عکس‌هایی را می‌بینیم از خورشید و تلاطم ساتن. چهارراه.org اهدافی بلند پروازانه، طراحی ماهرانه و امکانات فنی سمی بصری کاملی دارد، اما موفقیت آن به این بستگی دارد که کاربران از گوشه و کنار دنیا مطالب قابل انتشار خود را به آن بفرستند.
بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت. آدرس سایت اینترنتی رادیو ما هم هست www.radioazadi.org برای آنهایی که دسترسی به کامپیوتر و شبکه اینترنت دارند. در چند شب گذشته دکتر منصور مصلحی در دانستانی‌های پزشکی در مورد افسردگی، علل و راه‌های مقابله با آن توصیه‌هایی داشت. از جمله اینکه اگر می‌کشید وزن خود را پایین بیاورید ولی نمی‌شود، ممکن است علت آن افسردگی باشد. به توصیه‌های امشب دکتر مصلحی گوش می‌کنیم.
خیلی شایع هست که کسانی که در ایران دچار بیماری‌های مختلف هستند و از طریق اینترنت یا از طریق دوستانشون یا در مطبوعات با خبر میشن که در اروپا یا آمریکا دارویی برای درمان بیماری‌ها به بازار اومده، توصیه میکنن، نامه مینویسن، تلفن میکنن و میخوان از آشناها و خویشاوندانشون در اروپا و آمریکا که این داروها رو براشون بفرستن و معمولا هم بدون مشورت با پزشک محلی از این داروها استفاده میکنن. علاوه بر این که ممکن است تشخیصی که میدن غلط باشه و دارویی که میخوان برای عارضه‌ای که دارن مناسب نباشه، این خطر هم وجود داره که گاهی وقتا در آمریکا و اروپا بعد از اینکه دارویی برای مدتی مصرف شد، عوارض و خطرهاش مشخص میشه و به مردم توصیه میشه که یا از این دارو مصرف نکنن یا موقعی که میخوان مصرف کنن قواعدی رو باید رعایت کنن، به پزشک مراجعه کنن، آزمایش خونهای مخصوص و متعدد داشته باشن تا بتونن از دارو استفاده کنن. و کسانی که در ایران این داروها رو به وسیله پست یا به وسیله مسافر دریافت میکنن و مصرف میکنن، معمولا از وقوع یا پیدا شدن این عوارض بی خبر میمونن و به کارهایی که باید برای جلوگیری از خطر دست نمیزنن. یکی از داروهایی که اخیراً در آمریکا مورد توجه قرار گرفته دارویی است به اسم سرزان SERZONE که این دارو برای درمان افسردگی به کار میرفته، ولی اخیراً متوجه شدن که عوارض بسیار شدید کبدی ایجاد میکنه و به همین جهت پزشکان در مصرف این دارو خیلی دست به عصا رفتار میکنن و در این حال کسانی که به علتی ناچار هستن از این دارو استفاده بکنن، هر 6 ماه یک بار مورد آزمایش خون برای کار کبد قرار میگیرن و در ضمن بهشون توصیه میشه که متوجه علائم کمکاری یا بدکاری کبد باشن و بلافاصله به پزشک مراجعه کنن. به همین جهت توصیه من این هست که از داروها فقط به خاطر اینکه در یک کشور دیگه استفاده میشن استفاده نکنین، و اگر هم گاهی داروهایی رو میخواین که از خارج براتون بفرستن، حتما بعد از اینکه با یک پزشک محلی مشورت کردین اونو مورد مصرف قرار بدین و اون پزشک رو در جریان قطع و وصل مصرف دارو هم بگذارید.
دکتر منصور مصلحی در برنامه دانستانی های پزشکی امشب. شنوندگان عزیز، در یک ساعت و نیم گذشته من مینا بهارمس با شما بودم. از این لحظه به بعد همکارم نازی عزیما برنامه را اداره خواهد کرد. سلام خانم عزیما.
سلام خانم بهارمس، امیدوارم که خسته نباشین.
خیلی ممنون. امشب برای ما چه خواهید داشت؟
والا امشب هم مثل بقیه شبهای دیگه برنامه ها رو با گزارش های خارجی ادامه میدیم. سفر نخست وزیر روسیه به چین و سخنان دیروز پرزیدنت بوش جزو این خبرهاست و البته گزارش هایی هم درباره خاورمیانه داریم. البته برنامه پنجشنبه ها یعنی روی چمن سبز رو هم داریم به علاوه برنامه های متنوع دیگه، اما فکر میکنم که بد نیست یک ترانه بشنویم تا شنوندگان عزیزمون یکم خستگی در کنن.
و منم همینطور فکر میکنم، و بگذارید که ترانه پرنده رو با صدای سیمین قانم بشنویم که من شخصا به این ترانه خیلی علاقمندم.
بسیار عالی است.
کجا میگردد و در کوه یکی نمیدونم دل برگشته ما اسیر نرگس مخمومه یکی
ترانه به ساعت 8 شب به وقت ایران رسیده ایم و امیدوارم که تا پایان برنامه های امروز همچنان با شما باشیم. با سلام های گرم به شما شنوندگان رادیو آزادی. از اینجا به بعد من نازی عظیما با دیگر همکارانم در رادیو آزادی تا ساعت 9:30 شب به وقت ایران، یعنی تا پایان برنامه شامگاهی، با شما هستیم. امیدوارم که برنامه های ما بتوانند شما را در کنار ما نگه دارند. اما پیش از اینکه مروری بر برنامه‌های امروز داشته باشم، توجه شما را به شنیدن مشروع خبرها از بهمن باستانی جلب می‌کنم.
به گفته ژنرال تامی فرانکس، فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان، آسیای مرکزی و خلیج فارس، حضور ارتش آمریکا در افغانستان احتمالاً بیش از مدتی که تصور می‌شد ضروری است. ژنرال تامی فرانکس که در بیشکک پایتخت جمهوری قرقیزستان سخن میگفت، اظهار داشته از نظر امنیتی اقدامات بسیار دیگری مانده است که باید در افغانستان انجام بگیرد. سازمان ملل متحد برای بررسی گزارش کشف گور دست جمعی در شمال افغانستان اعلام آمادگی کرد. هنوز دولت افغانستان درخواست رسمی در این زمینه از سازمان ملل به عمل نیاورده است. چند روز پیش مجله نیوزویک گزارش داد که 1000 تن افراد طالبان که به عنوان زندانی اتحاد شمال افغانستان در جریان جنگ آمریکا و متحدانش با طالبان در شمال این کشور توسط کامیون‌ها حمل می‌شدند، احتمالاً در محفظه بسته بار این کامیون‌ها خفه شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت آمریکا خواست تا ازبکستان را در فهرست کشورهای نگران کننده از لحاظ حقوق بشر قرار دهد. این فهرست که به دنبال امضای پیمان جهانی آزادی ادیان و مذاهب در سال 98 میلادی تنظیم شده، در آمریکا کشورهای فهرست شده را هدف تحریم‌های این کشور قرار می‌دهد. درخواست‌نامه سازمان دیدبان حقوق بشر به وزیر خارجه آمریکا در این زمینه به دنبال انتشار شکایت خانواده زندانیان افراطی مذهبی در زندان‌های جمهوری ازبکستان بوده است که بنابراین شکایات این زندانیان به طور منظم مورد توهین و ضرب و شتم قرار می‌گیرند. آمریکا امروز بزرگترین محموله کمک‌های انسانی به جمهوری ازبکستان را روانه کرد و یک کمک 39 میلیون دلاری به جمهوری تاجیکستان را متعهد شد. دو هواپیمای باری آمریکا امروز کمک‌های دارویی به جمهوری ازبکستان را به ارزش 35 میلیون دلار در تاشکند پیاده کردند و یک مسئول دولت آمریکا در امور منطقه گفت که این کمک‌ها افزون بر کمک 193 میلیون دلاری تعهد شده توسط آمریکا به جمهوری ازبکستان و تاجیکستان است. کمک آمریکا به جمهوری تاجیکستان با عنوان کمک به مبارزه با مواد مخدر و ساختن بیمارستان اعلام شده است. روسیه اسرائیل را متهم کرد که سیاست‌های غیرسازنده خود را درباره ایران به آمریکا دیکته می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویاچسلاو تروبنیکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، با ذکر این مطلب که آمریکا در جلوگیری از همکاری‌های ایران و روسیه منافعی ندارد، افسود این اسرائیل است که نظرات خود علیه ایران را از طریق آمریکا ابراز می‌کند. دولت آمریکا بارها از گسترش همکاری‌های روسیه با جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه همکاری‌های هسته‌ای ابراز نگرانی کرده است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی آنچه را که حضور فعال و مقتدرانه در منطقه خان به جای سیاست تنش‌زدایی ضروری توصیف کرد. آقای رضایی با اشاره به حضور نظامی آمریکا در منطقه گفت تشنج‌زدایی انفعالی باید جای خود را به حضور فعال و مقتدرانه جمهوری اسلامی در این منطقه بدهد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در عین حال با تأکید بر ادامه قطع روابط ایران و آمریکا افسود در جنگ آمریکا با عراق جمهوری اسلامی ایران نه جانب آمریکا را می‌گیرد نه جانب عراق را. سه تن از جمله یک نامزد انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی در تهران به دار آویخته شدند. مزیدی، کاشفی و نوری سه اعدام شده بامداد روز گذشته در تهران بودند که قرار بود به همراه یک متهم دیگر به دار آویخته شوند، اما فرد چهارم با اعلام بخشش بستگان مقتول از اعدام رهید. هر سه محکوم به اتهام قتل اعدام شدند و یکی از اعدام شدگان علی مزیدی 40 ساله از نامزدان نمایندگی در انتخابات دور ششم مجلس شورای اسلامی بود. گزارش حاکی است که علی مزیدی به دلیل خرجی که تبلیغات انتخابات برای او داشته مقروض شده و سپس دو پزشک را به قتل رسانده تا بتواند از پول مقتولان قرضهای خود را بپردازد. و حوزه علمیه همدان با انتشار بیانیه‌ای زندان برای هاشم آقاجری را کمترین مجازات لازم علیه او توصیف کرد. در بیانیه حوزه علمیه همدان که در پاسخ به بیانیه مشترک اخیر گروه‌ها و تشکل‌های اصلاح‌گرای جمهوری اسلامی در استان همدان منتشر شده، ضمن درمانده و مستأصل خوانده شدن احزاب و گروه‌های دوم خردادی که از هاشم آقاجری دفاع کرده بودند، آمده است که برای کسی که به مراجع تقلید و روحانیت توهین کرده، زندان کمترین مجازات است. دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه و از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در سخنرانی که 2 ماه پیش در همدان ایراد کرد، منکر اصالت روحانیت به عنوان حلقه واسط بین مردم و کتابهای دینی شد. هاشم آقاجری در استان همدان بازداشت است و تحت محاکمه قرار دارد.
آخرین خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی مشروع خبرها در ساعت 8:30 شب به وقت ایران خواهد بود. برنامه امروز را با گزارش‌های بین‌المللی آغاز می‌کنیم. بیشتر گزارش‌های امروز نیز همچنان به مسائل خاورمیانه مربوط می‌شوند. مطالبی چون تقاضای عراق برای از سرگیری روابط با عربستان، نکاتی تازه درباره چگونگی حضور ابو نزال در عراق، سخنان وزیر دفاع ترکیه درباره حمله آمریکا به عراق و غیره. همچنین از سفر نخست وزیر روسیه به چین و از نتایج مانور نظامی روسیه در دریای خزر گزارش هایی داریم و البته گزارشی هم از سخنان دیروز جورج بوش به شما تقدیم خواهیم کرد. برنامه های دیگر من امروز در تاریخ، کتاب روز، جهان دانش و جامعه مدنی و حقوق بشر خواهند بود، همراه با برنامه روی چمن سبز برای فوتبال دوستان. با حرف ترانه ها، حرف های برنامه شامگاهی ما هم به پایان میرسد. از سفر نخست وزیر روسیه به چین آغاز می‌کنیم. نخست وزیر روسیه دیروز وارد چین شد و امروز در پایان مذاکراتی که در شانگهای میان مقام‌های چینی و روسی انجام گرفت، نخست وزیر چین این مذاکرات را سازنده و مفید توصیف کرد. در بیانیه مشترکی که پس از این مذاکرات منتشر شد، روسیه بر حمایت خود از موضع چین در مورد تایوان و تبت تاکید کرد. در این سفر همچنین چند قرارداد چند میلیارد دلاری فروش اسلحه و نیروگاه هسته‌ای روسیه به چین میان طرفین به امضا رسید. مانی کسروی از مسکو از این سفر سه روزه گزارش می‌دهد.
میخائیل کاسیانوف نخست وزیر روسیه به دعوت جو ریانگجی همتای چینی خود دیروز رهسپار پکن پایتخت چین شد. وی به مدت سه روز به طور رسمی از این کشور دیدار خواهد کرد. ویتالی ساموئیلوف سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز با بیان این مطلب در مصاحبه با خبرنگاران گفت همزمان با سفر نخست وزیر روسیه هفتمین همایش مقرر نخست وزیران دو کشور نیز برگزار می شود. ناظران سیاسی در روسیه معتقدند که یکی از نکات اصلی مذاکرات دو جانبه همکاری های تسلیحاتی خواهد بود. در حال حاضر چین یکی از بزرگترین خریداران اسلحه روسیه به شمار می رود و این کشور قصد دارد تا هواپیماهای سوخوی 27 و 30، یک زیردریایی به مبلغ 1.5 میلیارد دلار و دو رزمناو به مبلغ 2 میلیارد دلار از روسیه خریداری کند. روسیه نیز در نظر دارد یک کارخانه هلیکوپترسازی در چین احداث کند. از دیگر نکات مهم مذاکرات دو جانبه امضای قرارداد برای احداث چند نیروگاه اتمی و از جمله احداث یک نیروگاه هسته‌ای شناور در دریای سفید است. اعلام احداث این نیروگاه مخالفت شدید نیروهای طرفدار حفظ محیط زیست در روسیه را در بر داشته است. چندی پیش ولادیمیر سوبوتین که به عنوان بنیانگذار و پدر نیروگاه‌های اتمی شوروی معروف است، به رهبران کشورهای چین، ایران و هند توصیه کرد که از ساخت نیروگاه‌های اتمی با تجهیزات کهنه و قدیمی روسی خودداری کنند. از دیگر مسائل مورد مذاکره میان چین و روسیه همکاری در زمینه انتقال انرژی خواهد بود. قرار است خط لوله‌ای برای صدور نفت روسیه به چین تا سال 2005 ساخته شود. روزنامه ایتاگی چاپ موسکو در رابطه با این همکاری ها می نویسد به نظر می آید که دو کشور به دنبال سفر چندی پیش سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه به چین خواهان ارتقای سطح همکاری های نظامی خود هستند. چین برای افزایش قدرت دریاییش سفارش ساخت چند ناو و یک ناو هواپیمابر به روسیه داده است. همچنین روسیه میکای پیشرفته 33 را نیز در اختیار چین قرار خواهد داد. این روزنامه با اشاره به نگرانی‌های تایوان و ایالات متحده از همکاری‌های تسلیحاتی چین و روسیه می‌نویسد که ارتقای سطح این همکاری‌ها موجب به راه افتادن یک مسابقه تسلیحاتی و بالا رفتن تشنج در منطقه خواهد شد. مانی کسروی، مسکو.
و پس از روسیه به آمریکا می رویم. در حالی که برشمار مخالفان حمله به عراق بدون ارائه دلیل توجیه کننده ای افزوده می شود، رئیس جمهوری آمریکا دیروز در جمع خبرنگاران گفت که پیش از گرفتن هر تصمیمی با متحدان و کنگره رایزنی خواهد کرد. جزئیات سخنان پرزیدنت بوش را از همایون مجد می شنویم.
رئیس جمهوری آمریکا که در پی دیداری با اعضای گروه مشاوران امنیت ملی کاخ سفید با خبرنگاران سخن گفت، خود را مرد شکیبا که در گرفتن تصمیم در مورد کاری که باید علیه عراق انجام گیرد شتاب نخواهد کرد نامید. اظهار داشت تغییر رژیم در بغداد به نفع جهان است. با این حال یادآور شد چگونگی رسیدن به این هدف موضوعی است که باید درباره آن رایزنی شود. در روزهای اخیر در حالی که مقامات ارشد دولت بوش از لزوم برکناری صدام حسین سخن میگویند و برخی از گزارش‌ها نیز از نزدیک بودن حمله خبر می‌دهد، بر شمار متحدان آمریکا که با حمله به عراق مخالف هستند یا ملاحظات نسبت به آن دارند افزوده می‌شود. کانادا جدیدترین آنهاست و وزیر دفاع آن گفت کشور او از چنین حمله‌ای حمایت نخواهد کرد مگر اینکه متقاعد شود صدام حسین حمله به غرب را تدارک می‌بیند. پیشتر گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان در یک نطق انتخاباتی قول داد سرباز یا پولی برای حمله به عراق فراهم نسازد و گفت آلمان قصد ندارد وارد ماجراجویی ها بشود. روسیه نیز با نظریه حمله به عراق مخالف است و گفته می شود تونی بلر نخست وزیر انگلستان هم در این زمینه با مخالفت های فزاینده‌ای در داخل روبروست. این مخالفت‌ها و نیز نظر نامساعد متحدان خاورمیانه آمریکا مانند عربستان، سعودی و بحرین موجب شده است که برخی از کارشناسان اظهار نظر کنند آمریکا برخلاف جنگ خلیج فارس در بیش از 10 سال پیش این بار احتمالاً ناچار خواهد بود اگر هم نه تمام بیشترین بار حمله به عراق را به تنهایی به دوش بکشد. آقای بوش در پاسخ به خبرنگاری پرسید آیا به گمان او آمریکا توانایی آن را دارد به تنهایی وارد جنگ بشود؟ گفت
We take all threats seriously and we will continue to consult with our friends and allies. I know
ما تمام تهدیدها را جدی میگیریم و به رایزنی با دوستان و متحدان خود ادامه خواهیم داد. میدانم شایعات بسیار زیادی وجود دارد ولی ما همچنان با کسانی که نگران صلح و تأمین آن هستند رایزنی خواهیم کرد، با متحدان و دوستان با اعضای
کنگره.
دانلد رامسفیلد وزیر دفاع نیز در کنار آقای بوش ایستاده بود پاسخ رئیس جمهور را دنبال کرد و گفت
I think it's worth noting that the President of the United States and the Secretary of State and our country has put together a coalition that stretches across the entire globe.
به گمان من شایان ذکر است که رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و کشور ما ائتلافی به وجود آوردند که تمامی جهان را در بر می‌گیرد، که به مشکل جنگ با تروریسم می‌پردازد. 80 یا 90 کشور هستند. 37 یا 38 کشور افسران رابط در تامپا در فلوریدا دارند. ائتلافی که در جنگ جهانی با تروریسم شرکت دارد گسترده و عمیق است و در حقیقت به پیشبرد مبارزه و مقابله با مسئله بسیار وحشتناک شبکه تروریستی جهانی کمک می کند. رامسفیلد در پاسخ به این پرسش که چرا متحدان آمریکا در جنگ جهانی با تروریسم برای برکناری رژیم عراق پیشنهاد کمک نکردند گفت رئیس جمهوری از آنها نخواست است. در این میان در حالی که شماری از اعضای کنگره به ویژه دموکرات‌ها حمله به عراق را بیان که دلیل توجیه کننده‌ای برای آن ارائه شود نابخردانه نامیدند، تام دیلی یک عضو ارشد جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان روز چهارشنبه در ارائه چنین توجیهی به کمک کاخ سفید رفت و گفت تا زمانی که رژیم صدام حسین سررگون نشده است امنیت آمریکا با خطری غیرقابل قبول روبرو خواهد بود. تام دیلی اظهار نظر کرد با توجه به تهدیدهایی که در برابر آمریکا به عنوان یک جامعه آزاد قرار دارد جلوگیری از آنها پیش از آن که به منافع ملی کشور آسیب برسد توجیه پذیر است.
اما در حالی که مقامات واشنگتن بر تصمیم خود برای سرنگون کردن حکومت صدام حسین تاکید می‌کنند، طه یاسین رمضان رئیس شورای عراق خواستار برقراری روابط میان واشنگتن و بغداد شد. بغداد همچنین خواستار عادی ساختن روابط خود با عربستان نیز شده است. فریده رهبر و گزارشی از سخنان معاون رئیس جمهوری عراق.
عراق بار دیگر خواستار عادی ساختن روابط ریاض با بغداد شد. طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق در مصاحبه با روزنامه سعودی الشرق الاوسط از عراق و عربستان به عنوان دو کشور قدرتمند در منطقه خلیج فارس نام برده است. در کنفرانس سران عرب که در ماه مارس گذشته در بیروت برگزار شد، عربستان و کویت با یکدیگر آشتی کردند. در پی این موضوع هرچند روابط دیپلماتیک میان دو کشور راکت ماند، اما طرفین روابط بازرگانی خود را از سر گرفتند. طه یاسین رمضان این روابط را کافی نمی‌داند و می‌گوید عراق و عربستان می‌توانند گام‌های بلندتری در مسیر بهبود روابط خود بردارند. معاون رئیس جمهوری عراق می‌گوید بغداد آماده از سرگیری روابط کامل خود با ریاض است. وی تمایل عراق را برای عادی سازی روابط خود با آمریکا نیز مورد تاکید قرار داده است. کمتر از یک هفته پیش تاها یاسین رمضان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی MBC تلویحاً آمریکا را مورد تهدیدهای تروریستی قرار داده بود. معاون رئیس جمهوری عراق گفته بود چنانچه آمریکا به عراق حمله کند، مصالح آمریکا در داخل و خارج این کشور با خطری گسترده روبرو خواهد شد. تاها یاسین رمضان در مصاحبه خود با روزنامه الشرق الاوسط بار دیگر کشورهای عرب و دیگر کشورهای منطقه را از هر گونه همکاری با آمریکا در حمله احتمالی به عراق برحذر داشته است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
اما در خاورمیانه بحران میان اسرائیل و فلسطین همچنان ادامه دارد. امروز 10 گروه فلسطینی در دمشق طرح امنیتی مربوط به بیرون رفتن تدریجی اسرائیل از شهرهای فلسطینی را در برابر اقدامات سختگیرانه فلسطینی‌ها در برابر نیروهای تندرو محکوم کردند و آن را جنایت نسبت به مردم فلسطین تلقی کردند. در همین حال امروز در پاریس نمایندگان گروه 4 ضلعی آمریکا، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا برای بررسی پیشرفت اصلاحات فلسطینی‌ها گرد آمدند. اما در کنار مسائل مربوط به بحران فلسطین و اسرائیل، درگذشت ابو نزال رهبر سازمان الفتح شورای انقلابی در بغداد همچنان در محافل سیاسی موضوع روز است. ایران در واکنش به اظهارات مقامات بغداد هر گونه ارتباط با ابو نزال را تکذیب کرده است. جمشید چالنگی گزارشی در این زمینه دارد.
قتل یا خودکشی این پرسشی است که در ارتباط با درگذشت ابو نزال در بغداد همچنان در محافل سیاسی خاورمیانه مطرح است. ژنرال طاهر جلیل هابوش رئیس سازمان ضد اطلاعات عراق روز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود در بغداد گفت صبری بنا معروف به ابو نزال در سال 1999 با گذرنامه جعلی یمنی از ایران وارد عراق گردید. وی افزود از آن زمان تا پیش از مرگ ابو نزال رهبر سازمان الفتح شورای انقلابی در بغداد به طور مخفیانه زندگی می کرد. به گفته رئیس سازمان ضد اطلاعات عراق هنگامی که ماموران امنیتی عراق ابو نزال را شناسایی کردند و قصد دستگیری او را داشتند وی با شلیک گلوله دست به خودکشی زد. ابو نزال از سوی اسرائیل مسئول بیش از 90 عملیات تروریستی علیه این کشور شناخته شده و یاسر عرفات نیز وی را مسئول قتل 16 تن از یاران خود در سازمان الفتح می داند. عبدالله رمضانزاده سخنگوی دولت ایران ورود ابو نزال از ایران به عراق را تکذیب کرد و اظهارات رئیس سازمان ضد اطلاعات عراق را در این زمینه نوعی شوخی توصیف کرد. روزنامه الشرق الاوسط خبر از آن داده بود که ابو نزال توسط نگهبانان خود که از مأموران سازمان اطلاعات و امنیت عراق بودند به قتل رسیده است. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
و در الجزایر رهبر و اعضای جماعت میراثداران دعوت و قتال به محاصره نیروهای دولتی این کشور درآمدند. این سازمان اسلامی تا کنون مسئولیت قتل بیش از 1000 نفر را بر عهده گرفته است. جمشید چالنگی در این باره گزارشی دارد.
به گفته یک سخنگوی دولت الجزایر، حسان حطاب رهبر جماعت میراثداران دعوت و قتال در الجزایر و حدود 300 تن از افراد او در 120 کیلومتری جنوب شرقی پایتخت الجزایر به محاصره نیروهای دولتی این کشور در آمدند. حسان عطاب در سال 1998 از جماعت مسلح اسلامی الجزایر، بزرگترین سازمان مسلح غیرقانونی در این کشور، جدا گردید. وی و سازمان تحت رهبری او تا کنون مسئولیت قتل بیش از 1000 تن از شهروندان الجزایری را بر عهده گرفتند. به گفته منابع دولتی در ناآرامی‌های الجزایر که از سال 1992 آغاز گردید تا کنون بیش از 100 هزار نفر در این کشور به قتل رسیدند. به محاصره در آوردن حسان حطاب و حدود 300 تن از یاران او توسط نیروهای دولتی برای دولت الجزایر یک موفقیت در راه آرامسازی اوضاع در این کشور به شمار می رود. آنگونه که سخنگوی دولت الجزایر می گوید چنانچه حسان حطاب در درگیری های مسلحانه جاری کشته نشود احتمالاً ظرف چند روز آینده به اسارت نیروهای دولتی در خواهد آمد. جمشید چالنگی، رادیو آزادی قاهره.
و گزارشی درباره نتایج مانور نظامی روسیه. اکنون که مانور نظامی روسیه در دریای خزر به پایان رسیده است، تغییر عمده‌ای در منطقه به وجود نیامده است. مقامات روسیه در توجیه مانورها به هدف‌های دیپلماتیک و امنیتی استناد کردند، اما گزارش‌ها از ناهماهنگی در مورد دستاوردهای مانورها حکایت دارد. مایکل لیلیولد، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به بررسی این موضوع پرداخته است.
در جریان آمادگی‌های اولیه، تحلیلگران توجه خود را بر انگیزه‌های مسکو برای استقرار حدود 60 فروند کشتی جنگی و 10,000 سرباز در آب‌های ناحیه‌ای که در آن تاکنون طرح‌های نفتی بر تسلیحات برتری داشته است، متمرکز ساختند. پرزیدنت پوتین پس از شکست کنفرانس رهبران کشورهای ساحلی خزر خواهان انجام مانورها شد و این پیام را فرستاد که روسیه امیدوار است همسایگان خود را برای حل اختلافات مرزی دیرینه زیر فشار بگذارد. اما سردرگمی در مورد هدفهای مانور باقی بود، بخشی به این دلیل که مقامات روسیه دلایل زیادی ارائه داده بودند، از جمله جلوگیری از تروریسم، قاچاق مواد مخدر، نشت نفت، سید غیرقانونی استروژن. برخی از مقامات گفتند هدف مانورها حفاظت از کشتیرانی، به وجود آوردن یک گذرگاه شمالی جنوبی جدید یا هماهنگ ساختن عملیات جستجو و نجات در دریا بود. با آغاز مانورها وزیر دفاع روسیه به مناقشه های جاری در چچن و گرجستان به عنوان دلایل افزایش امنیت استناد کرد. در میان 5 کشور ساحلی، آذربایجان عناصری را در مانورها شرکت داد. ایران یک ناظر فرستاد. ترکمنستان از شرکت در آن خودداری کرد. ایران و ترکمنستان هر دو فرمول روسیه را برای تقسیم خزر رد کردند و بن‌بستی به وجود آوردند که مانورها ظاهراً به قصد شکستن آن طرح شده بود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ناظر ایران دریادار محمد دهخانی گفت ایران نیز سال آینده مانورهایی در خزر برگزار خواهد کرد. اما خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از یک سخنگوی دولت گفت چنین تصمیمی گرفته نشده است. علائم روسیه به ایران در مانورها در حالی که اختلافهای آنها بر سر تقسیم خزر همچنان باقی است موضوعی بحث انگیز بود. روز 31 ژوئیه خبرگزاری نووستی به قرارداد سال 1924 شوروی با ایران به عنوان اساسی برای ممنوع ساختن حضور کشتی‌های جنگی آن در خزر استناد کرد. در حال حاضر معلوم نیست این ممنوعیت لغو شده است یا مسکو قصد دارد آن را دوباره مطرح سازد. اگر سیاست پوتین این باشد که دیپلماسی را با فشارهای نظامی در خزر در هم بیامیزد، منطقه باید در انتظار حرکت بعدی روسیه یا ایران باشد. اما تا کنون نتایج مبهم است و علائمی که نشان دهد وضعیت امنیتی خزر بهبود یافته است اندک.
و به گزارشی هم درباره تأثیر توسعه بر سرنوشت انرژی در جهان توجه فرمایید. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار می‌دهد که اگر تدابیر جدی اتخاذ نشود، در سال 2030 میلادی به رغم ادامه توسعه در جهان، بیش از 1,400,000,000 نفر در جهان از دسترسی به نیروی برق محروم خواهند بود. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس این مطلب را اعلام کرده است. گزارش جان خاکساد.
روبرت فریدل، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی که در یک کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران در پاریس سخن می‌گفت، تأکید کرد در سال 2030 میلادی در صورتی که اقدامی جدی تا آن زمان صورت نگیرد، بیش از 1,400,000,000 تن در جهان قادر نخواهند بود از انرژی برق استفاده کنند. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی در گفتگو با خبرنگاران ضمن دادن این هشدار اضافه کرد بزرگترین مشکلی که در برق رسانی به مردم کشورهای فقیر جهان وجود دارد جلب سرمایه‌های لازم و حتی سرمایه‌های خصوصی است. به گفته او، در صورتی که یک برنامه از پیش تعیین کننده راه و روش تولید انرژی با بهای مناسب برای مصرف کنندگان کشورهای فقیر تایید نشود، بخش‌های دیگر توسعه در این کشورها نیز دچار مشکل خواهند شد، زیرا بدون انرژی برق امکان بهبود روش‌های درمانی و بهداشتی و حتی آموزش نیز در این کشورها امکان پذیر نخواهد بود. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی به خبرنگاران گفت در حال حاضر 1,600,000,000 تن در جهان به نیروی برق دسترسی ندارند و برای پخت و پز غذا و گرم کردن محیط خانه از روش‌های قرون وسطایی استفاده می‌کنند و در صورت ادامه این وضع در 30 سال آینده تعداد این افراد بر اساس محاسبات آژانس بین‌المللی انرژی به 2,600,000,000 نفر خواهد رسید که از این تعداد 1,400,000,000 تن از نیروی برق محروم خواهند بود و بقیه از این نیرو فقط برای روشنایی منازل در شب استفاده خواهند کرد. و بالاخره روبرت فریدل، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی در پاریس به خبرنگاران گفت برای تولید نیروی برق بدون احتساب هزینه انتقال و تقسیم این نیرو، کشورهای در حال توسعه نیاز به دست کم 2,600,000,000 دلار سرمایه برای 30 سال آینده دارند. ژان خاصاد، رادیو آزادی، پاریس.
با این گزارش به پایان گزارش‌های خارجی رسیده ایم و به زمان شنیدن یک ترانه، غزال با صدای مهرداد. ساعت 8:30 شب به وقت ایران نزدیک می شویم. همراه با شما برنامه امروز رادیو آزادی را ادامه می دهیم. در این بخش از برنامه با غلام حسین میرزا صالح به امروز در تاریخ می نگریم، با کامران فانی کتاب روز را ورق می زنیم، با فاطمه امان در جهان دانش سیر و سیاحت می کنیم و با مهرانگیز کار